رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی دوشنبه 12 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها. اتحادیه اروپا تحریم های ضد بلاروس را موقتا باز داشت. وزیر دفاع قرقیزستان برای رشوه‌خواری از مقامش برکنار شد و حکومت تاجیکستان خرید و فروش سهمیه ها را به مدت 5 سال از پرداخت اندازی مالیات آزاد کرد. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا تحریم های ضد بلاروس را موقتا باز داشت. این در حالی است که هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بلاروس انتقاد کردند. الکساندر لوکاشنکو که 21 سال در سر قدرت است، در انتخابات 11 اکتبر 83.5% رای به دست آورد. کند هستید، رهبری هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا 12 اکتبر گفت که انتخابات به معیارهای دموکراتیک جوابگو نبود. هستید گفت روشن است که بلاروس برای اجرای عهده‌داری های دموکراتیش باید راهی طولانی را طی کند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با حمایت از رژیم بشار اسد در رهبری ظرفیت نشان می‌دهد. مسکو ادعا میکند که در مبارزه با شورشیان با نیروهای حکومتی سوریه یاری میرساند. اوباما گفت حالا پوتین نیروهای خود را، نظامیان خود را برای آن به کار میبرد که همپیمان خود بشار اسد رئیس جمهور سوریه را حفظ کند. و گفت آنچه آنها میکنند دلیل توانایی نیست. باراک اوباما این سخنان را به شبکه خبری تلویزیون سی بی اس در برنامه 60 دقیقه بیان داشت. شرکتی گازپروم روسیه میگوید که صبح 12 اکتبر انتقال گاز به اوکراین را آغاز کرده است. این در حالی است که کیف 234 میلیون دلار نرخ گاز را به روسیه پیش پرداخت کرده است. گازپروم انتقال گاز به اوکراین را در آغاز سال جاری قطع کرده بود و آن وقت جانب ها نتوانستند درباره نرخ گاز به توافق برسند. اما با کمک اتحادیه اروپا ماه گذشته توافق به دست آمد و اکنون اوکراین 6 ماه یعنی تا ماه مارس سال 2016 از روسیه گاز میگیرد. 9 اکتبر گازپروم گفت که اوکراین برای ماه اکتبر 2 میلیارد متر مکعب گاز درخواست کرده است. 10 شهروند آسیای مرکزی در مسکو با گمان آماده کردن عملی تروریستی بازداشت شده اند. در این باره اینترفاکس با نقل از نهادهای انتظامی خبر داده است. از بازداشت شدگان تجهیزات ترکنده با اقتدار قریب 5 کیلوگرم تراتیل مصادره شده است. اینترفاکس با نقل از منبع خود ذکر میکند که از روی تخمینش و ترکیبش این بمب با بمب‌های مانند است که اخیراً در انقره ضمن 2 عملی تروریستی از آنها استفاده شد و قریب 100 نفر کشته و چند نفری دیگر زخمی شدند. حبیب الله خدایبردی وزیر دفاع قرقیزستان برای رشوه‌خواری از مقامش برکنار شد. 12 اکتبر المازبیگ اتمبویف رئیس جمهور این کشور درباره برکناری دستور صادر کرد. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اعلام کرد که خدایبردیف و چند نفر از همکارانش برای سوء استفاده از مقام، ساختکاری حجت‌ها و مال خود کردن دارایی دولتی گمان بردانسته می‌شوند. بنا به معلومات این کمیته بازرسان افشا کردند که گروه با رهبری خدایبردیف ساختار تشکیل کردند و به واسطه یک شرکت ساختمانی وزارت دفاع پول‌ها را مال خود می‌کرده‌اند. فیلم کارگردان قرقیز میرلان عبدکلیکوف سوتک یا کوچمنچی آسمانی به فهرست دعواگران جایزه اسکار در بخش بهترین فیلم به زبان خارجی وارد شده است. سال جاری در بخش بهترین فیلم به زبان خارجی اسکار 81 فیلم رقابت میکنند. دعواگران اصلی برای این جایزه 14 ینوری سال 2016 اعلام شده، مراسم تقدیم جایزه ها 29 فوریه برگزار می شود. اصلی قصه فیلم سوتک از آن عبارت است که در کوههای بلند قرغیزستان در آیله کوچمنچی تنها زنان باقی ماندند. این فیلم جایزه اصلی جشنواره بین المللی کینوشاک در شهر انپای روسیه را به دست آورده بود. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. در باره رویدادهای مهمی روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. مقامات انتظامی روسیه خبر دادند که از یک عملی تروریستی در مسکو پیشگیری کردند و در رابطه با آن 10 نفر شهروندان کشورهای آسیای مرکزی بازداشت شده اند. در تاجیکستان بیرجه فوندی آسیای مرکزی به فعالیت آغاز کرد که به فروش سهمیه ها و کاغذ های قیمتناک مشغول خواهد بود و هیئت ناظران بین المللی از انتخابات ریاست جمهور در بلاروس انتقاد کرده اند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. مقامات انتظامی روسیه خبر دادند که از یک عملی تروریستی در مسکو پیشگیری کردند. آنها در آستانه انجام این عملی تروریستی درباره این تبهکاری معلومات به دست آوردند و 10 نفر گمانبر را بازداشت کردند که به گفته خودشان اکثر آنها شهروندان کشورهای آسیای مرکزی می باشند. از آنها یک دستگاهی ترکنده مصادره شده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم سید قاسمی قیامپور.
اندری چاتسکی نماینده کمیته ملی ضد تروریستی روسیه با مطبوعات کشورش گفته است که نیروی ترکنده این بمب با 5 کیلوگرم تراتیل برابر بوده است. این تقریبا همان مقدار مواد ترکنده است که دو روز پیش در جریان یک همایش در شهر انکاره ترکیه تروریستان در میان انبوهی آدمان ترکانیدند. در دو ترکش مرطلبانه در ترکیه 97 نفر به هلاکت رسیدند. انکاره میگوید که سازمان دهنده این عملی تروریستی گروهی دولتی اسلامی است. اولی مقامات امنیتی روسیه منصوبیت این گروه 10 نفری بازداشت شده ها را آشکار نکردند. همچنین آشکار نشده است که این 10 نفر شهروندان کدام کشورهای آسیای مرکزی هستند. محمد یگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو با رادیوی آزادی در این باره گفت:
سفارت تاجیکستان از آن که نخست از صبح امروز در رسانه های روسی خبر درباره آن که گویا بازداشت شدگان شهروندان آسیای مرکزی هستند خبر دارد، اما ما چیزی از خود اضافه کردن نمیتوانیم تا زمانی که مقامات روسی شهروندی و هویت این نفران بازداشت شده را آشکار نکند.
مقامات روسیه تا حال میگویند که برای خلل ورود نکردن بعد جریان تفتیشات از آشکار کردن نامناسب و کشور این افراد خودداری میکنند، ولی میگویند که عملیات بازداشت آنها در چهارچوب مبارزه با تروریسم انجام گرفته است که در شهر مسکو و دیگر شهرهای بزرگ روسیه بعد از شروع عملیات نظامی در سوریه ادامه دارد. دیگر خبرگزاری های روسیه از جمله سامانه گرانی رو با تکیه به کارمندان خدمات فدرالی امنیت نوشتند که از گمانبران در تروریسم به مقدار زیاد سلاح هم مصادره کردند. تروریستان میخواستند با دستگاهی از دور هدایت شونده که به تلفن همراه شباهت دارد از مسافه معین این بمب را ترک کنند. یک سرچشمه دیگری امنیتی با خبرگزاری تاس گفته است که بعضی از بازداشت شده ها پیروان عقیده های تندروهای دولت اسلامی اند و امکان داشت با جانبداری از این تندروها هم در سوریه در عملیات جنگی شرکت کنند. اولین گمانبران در یک منزل در تنکوچه استرلبیشینسکای منطقه پرسنیا از سوی کارمندان نیروهای ویژه خدمات فدرالی امنیتی روسیه دستگیر شدند. مقامات امنیتی حد زدند که شاید اعضای گروه در تهخانه بنا مواد ترکنده گذاشته باشند. از این رو هم ساکنان بنا را که تقریبا 100 نفر حساب شدند به جای امن کوچانیدند. بعد از تفتیش بنا ساکنان به منزلهای خود برگشتند. رسانه‌های چاپ مسکو می‌نویسند که همدستان گمانبران را بعداً در دیگر محله‌های مسکو پیدا و بازداشت کردند.
بازداشتی 10 شهروند گمانبر با یک حمله تروریستی. خبرنگاری بخش ازبکی رادیوی آزادی در مسکو امید بابوماتوف از نزدیک خبرهای مربوط به این بازداشت را پیگیری می‌کند. ما در یک مصاحبه از امید پرسیدیم تا کجا به فکر وی حادثه مذکور میتواند بهانه برای فشار به مهاجران کاری آسیای میانه در روسیه شود.
این حادثه بدون شبهه در شرایط بودباش مهاجران انعکاس می شود و پیامدش هم البته منفی خواهد بود. ابلا و بازداشت های بی اساس شروع می شود. این گونه بازداشت ها در مترو و خیابان ها و دیگر محله های سیرادم شروع می شوند. حتما مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی مورد حمله قرار می گیرند. آنهایی که به مسکو برای کار و دریافت روزی آمدند. مسئله این است که نقش رسانه های خبری هم در شدت گرفتن این خبر خیلی مهم است. برخی علاقه بازداشت شده ها را بندیت و جنایتکار، اکستریمیست و اعضای داعش نامیدند. امیدواریم که آنها اتیکه ژورنالیستی را فراموش نمیکنند. تنها مشورت من این است که مهاجران در این شب و روز به خود داشتن سندهایشان را فراموش نکنند و در صورت بازداشت حتما فعالان حقوق بشر و سفارتخانه های خود را در جریان گذارند.
خبرنگاری رادیوی آزادی امید بابوماتوف از شهر مسکو صحبت میکرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در تاجیکستان بیرجای فوندی آسیای مرکزی به فعالیت آغاز کرد. در آن سهمیه ها و کاغذهای دارای ارزش یا قیمتناک را خرید و فروش می کنند. همکار ما عبدالله اشرف در گزارش خود میگوید از شریک خارجی این بیرجا نام بردن نمی شود که آن شرکت بریتانیایی جی میکس است، ولی از تشکیل کنندگان جانبداری تاجیکستان جانبی تاجیکستان نام نمی برند.
مؤسسان اصلی بیرجه فوندی آسیای مرکزی شرکت های تاجیکستانی و شرکت بریتانیایی جی میکس هستند. از شرکت های تاجیکستانی تأسیس دهنده این بیرجه نام برده نمی شود، اما به معلومات غیر رسمی بیرجه را شرکت های نزدیک به حکومت تأسیس دادند. با شنیدن کلمه سهمیه در تاجیکستان بسیاری ها به یاد سهمیه های نیروگاه راغون می افتند. سال 2010 حکومت در یک معرکه نیمه مجبوری به مردم به مبلغ بیش از 800 میلیون سومانی سهمیه راغون را فروخت و تقریبا آیله نیست که از این سهمیه ها نخریده باشد. این است که اکثریت با شنیدن کلمه های سهمیه این سوال در ذهنشان پیدا می شود که آیا در زمینه این بیرجه آنها سهمیه های راغون را خرید و فروش کردن می توانند یا نه. علیشر شیرنظروف مدیر اجرایی این بیرجه در صحبت با رادیو آزادی روز 12 اکتبر پس از افتتاح این بیرجه گفت سهمیه داران راغون در این بیرجه سهمیه های نامینالی را، یعنی آن سهمیه هایی که ارزششان از 5000 سومانی بالا هستند، می توانند خرید و فروش کنند. وی گفت
شرکت های وطنی عین حال در جریان گفتگو می باشیم. برای بعضی آنها بسیار هم بیرجه فوندی و امکانات هایی که بیرجه فوندی پیشنهاد می نماید جالب می باشد. در عین حال ما برابطه آنها هستیم و همین روزهای نزدیک بعضی شرکت ها می تونند پروسیدور لیستینگ گذاشته سرمایه آنها در بیرجه فوندی آسیای مرکزی پورا ورود شوند.
به قول علیشر شیرنظروف، حالا شهروندان تاجیکستان می توانند در این بیرجه سهمیه های شرکت های گازپروم، سبربانک، شرکت کترپیلر و برکلایس بریتانیا را خریداری کنند. بنای بیرجه فوندی آسیای میانه در آشیانه سوم دوشنبه پلازا در پایتخت تاجیکستان جایگیر است. تاجیکستان سالها باز تلاش دارد یک بازار فروش سهام و یا بیرجه فوندی را فعال کند. حکومت هنوز سال 1992 زمینه قانونی را برای فعال کردن چنین یک بیرجه تامین کرده بود، اما در گذشته تلاش ها برای تاسیس بیرجه های فوندی نتیجه نداده و روی کاغذ باقی ماند. از جمله سال 2007 در جمهوری بیرژه مرکزی فوندی تاجیکستان وجود داشت که فعالیت نمیکرد و اجازت نامش هم دیگر تمدید نشد. بیرژه فوندی دوشنبه نیز که چند سال پیش ثبت نام شد و یک وظیفه‌اش خرید و فروش سهمیه های نیروگاه روغن بود، اصلا فعالیت نکرد و معلوم نیست سرنوشت آن چی شد. این برای اولین بار است که تلاش ها برای تشکیل بیرژه از روی کاغذ به عمل گذشت و دری بیرژه فوندی آسیای مرکزی برای مشتریان باز شد. همزمان با این، حکومت خرید و فروش سهمیه ها را به مدت 5 سال از پرداخت انداز و یا مالیات آزاد کرد. دولت‌علی سعید، معاون اولی نخست وزیر تاجیکستان، در مراسم افتتاح بیرژه فوندی آسیای مرکزی گفت این تصمیم به خاطر رشد بازار کاغذهای قیمتناک گرفته شده است. عظمت قاسموف، رهبر کل بیرژه فوندی آسیای مرکزی، گفت این بیرژه برای جلب سرمایه به شرکت‌های وطنی و فایده گرفتن از سرمایه‌ها کمک می‌کند.
با مقصد تامین نمودن بیرژه با برنامه‌های مخصوص اتحادیه، از جانب مؤسسان بیرژه فوندی با شرکت بریتانیا کبیر جیمکس لایحه شرطنامه تهیه گردیده است و در روز برگزاری فورم بین‌المللی صاحب‌کاری تحت عنوان سهم صاحب‌کاری و سرمایه‌گذاری در رشد اصول که 14 اکتبر سال جاری در شهر دوشنبه بنقشه گرفته شده است با امضا خواهد رسید. همین طریق جهت تشکیل انفراستراکتور بیرژه زیاده از 35 میلیون سومانی مبلغ‌گذاری کرده شد.
در حال حاضر در تاجیکستان 259 شرکت و جمعیت های سهامی با ارزش تقریبا 10 میلیارد سومانی و یا معادل 1 میلیارد و 600 میلیون دلار سهمیه ها و کاغذ های گرانبهای خود را در وزارت مالیه ثبت نام کردند. اما در بین آنها معاملات وجود ندارد، تجارت سهمیه و کاغذ های گرانبها پراکنده و نااستوار صورت میگیرد و تاجران و افراد علاهده گاه گاه بسته نظارتی سهمیه ها را میخرند. عبدالاشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تشکیل بیرژه نخستین فوندی در تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مجله خبری رادیو آزادی را ادامه می دهیم. بعد از بسته شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این کشور، بعضی کارشناسان حدس می زنند که ممکن است در آینده فعالیت دو حزب دیگر، یعنی حزب سوسیال دموکرات و حزب کمونیست تاجیکستان نیز ممنوع اعلان شود. با عقیده آنها تنها حزب های به فعالیت خود ادامه خواهند داد که با حکومت همکاری می کنند و خود را حزب مخالفی دولت نمی دانند. در چنین حالت آیا با نظام بسیار حزبی در تاجیکستان خطر تهدید نمی کند؟ رادیوی آزادی در مصاحبه از اسماعیل طلباکوف، معاون اولی رئیس حزب کمونیست، در ابتدا پرسید که آینده نظام بسیار حزبی در تاجیکستان را چگونه می‌بیند.
نظام بسیار حزبی در تاجیکستان علاوه تا یک اندازه تجربه کافی هم به دست آورده شده است. در تاجیکستان با قبول کنستیتوسیون شرق قانون جمهوری تاجیکستان، در تاجیکستان حزب‌های سیاسی که از قید وزارت عدلیه گذشتن فعالیت میکنن و در انتخاب مقامات های انتخاباتی از پایان تا بالا، در انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان، انتخابات وکیلان مجلس های وکیلان خلق، در انتخابات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان اشتراک کرده آمده است و دائم تجربه کافی هم علاقه به دست آمده است و من فکر میکنم که در آینده تاجیکستان این جامعه بسیار حزبی است و در اینجا حزب‌های سیاسی امکانات فراخ دارند که در دایره آیین‌نامه و برنامه خود فعالیت کنند.
چرا حزب کمونیست نتوانست در جامعه موقع خود را مستحکم کند و برعکس حالا از ضعیف‌تر شدن این حزب صحبت میکنند؟
صاحب استقلالی تاجیکستان از سال 1924 تا اینجانب در طول بیشتر از 70 سال با فعالیت حزب کمونیست تاجیکستان به‌واسطه رب دارد و در همه انتخابات های در همه سطح ها حزب کمونیست تاجیکستان در انتخابات اشتراک میکرد و طبق آیین‌نامه که همچون حزب پارلمانی است و در معرکه های انتخابات اشتراک می‌نماید، فعالیت بسیار گسترده داشت. شما سر که گوش راست کردید که چرا که این طور شد که در پارلمان انتخابات پارلمانی که به نزدیکی ماه مارس شده گذشت حزب کمونیست جوی خودش را نیافت. البته این سوال است که امروز پارتیا حزب اطراف همین کار کرده است که چرا همین حالات روی کار اومد. افسوس که نتیجه انتخابات اون چه که شما آگاه هستید همین طور شد و حزب کمونیست نتوانست که در پارلمان جایهای معینی رو اشغال نماید و فعالیت پارلمانی خودش رو ادامه دهد. برای همین امروز هم ما در همه سطح از سطح تشکیلات ابتدایی سرکده تا کمیته مرکزی حزب کمونیست همین موضوع رو بررسی کرده است.
جناب تالوکوف، بعضی از تحلیلگرانی نزدیک به دایره های حکومتی پیشگویی میکنند که ممکن است حزب شما نیز مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسته شود. حزب نهضت را با آن متهم میکنند که در صفای آن گویا اکستریمیست ها هستند و به نظام کنونی دولتداری خطر دارند. ولی حزب شما چه خطری میتواند به دولت داشته باشد؟
از البته ما هم نیز از این آوازه ها از این میشمیش ها آگاه هستیم که گویا که بعدی بسته شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حزب کمونیست تاجیکستان رو نیز میبندند. اصلا اوی به فعالیت اگر حزبای سیاسی صرف نظر کدام حزب است، حزب نهضت اسلام است، حزب کمونیست تاجیکستان است، خلق دموکراتی است، اونها طبق قانون در برای حزبای سیاسی باید عمل کنند و در دایره اوینامه برنامه خودشون نیز فعالیت کنند. اگر در فعالیت این یا اون حزب صرف نظر در کدام موقع قرار دارد، اگر کمبودی صادر کرده شود، قانون شکنی ها باشد، یا که از دایره فعالیت اوینامه‌ای برنامه‌ای خود برآمده باشند، یا که برای امنیت کشور تهدید ایجاد کنند، او حزب البته از لحاظ قانونی سنجیده می شود، تفتیش کرده می شود، اگر همین عملها پیدا شود او بسته می شود. در حزب نهضت اسلام تندروی اکستریمیستی و دیگر عملها هنوز از سالهای اول 90 حس کرده می شود. ما تو امروز یکون فشار، یکون تهدید و یکون خصومت بین مخطوبات های مربوطه حکومت جمهوری تاجیکستان، سیاست داخلی و خارجی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و یکون اختلاف نداریم. ما در بسیار حالات ها سیاست داخلی و خارجی پرزیدنت کشور رو ما 100% جانبداری میکنیم. ما حرکت میکنیم که نفرانی که نیت های ناپاک دارن، حرکت هایی که باعث تندروی و اکستریمیستی میگردد، ما اونها رو حرکت میکنیم که به صفای ما وارد نشوند. اگر اندکی مناسبت داشته باشند ما اونها رو از صفای حزب خارج کرده استیم.
درباره آینده حزب خود چی میگوید؟ باوری دارید که فعالیت آن رو میبندند؟ اگر بستند فعالیتش رو در چه شکل ادامه میدهید؟
من اصلا به این سوال شما جواب نمیدم، برای که من در عمان در همین فعالیتم با فولبینی با یکم پیشبینی غیر مقرری من عودت کردگی نستم. من مطمئن نستم که حزب کمونیست تاجیکستان همچون یک حزب سرنفوسترین، حزبی که تجربه کلان در حیات جمعیتی دارد، حزبی که امروز برای وحدت یک پرچگی تاجیکستان، امنیت تاجیکستان خودش رو مسئول می صحبت، من فکر میکنم که این بسته نمی شود. برعکس من فکر میکنم که حزب ها و حرکت های مردمی در تاجیکستان و دیگر روند هایی که در تاجیکستان هستند، آنها از تجربه حزب کمونیست تاجیکستان در فعالیت خودشون استفاده میبرند. حزب ما من فکر نمیکنم که بسته شود. اگر به شرط مثلا در تاجیکستان روی کار اومدیم، اگر بسته هم شود، ایده مقصد مرام مردم بسته نمیشود.
مصاحبه ما را با اسماعیل تالوکوف، معاون اولی رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان میشنیدید. هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس انتقاد کرد. الکساندر لوکاشنکو که 21 سال در سر قدرت است، در انتخابات 11 اکتبر 83.5% رای به دست آورد. کنت هستید، رهبری هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا 12 اکتبر گفت که انتخابات با معیارهای دموکراتی جوابگو نبود. درباره نتیجه ها و واکنش های بیشتر به انتخابات بلاروس همکارم خیرامان بخازاده گزارش می دهد.
الکساندر لوکاشنکا که از سال 1994 در بلاروس حکومت میکند و آخرین دیکتاتوری اروپا نامیده میشود، در انتخابات پریزیدنتی 11 اکتبر در این کشور برنده اعلان شد. کمیسیه مرکزی انتخاباتی بلاروس روز 12 اکتبر گفت که انتخابات پریزیدنتی آن کشور برگزار شده اعلان و با کسب 83.49% آوازها را لوکاشنکا به خود اختصاص داده است. این بار پنجم است که الکساندر لوکاشنکا رهبری بلاروس انتخاب می شود. رقیبانی لوکاشنکا در این انتخابات تاتیانا کراتکیویچ رهبر حرکت مدنی راست بیگو، سرگی گایدوکیویچ رئیس حزب لیبرال دموکرات و نیکلای اولاخوویچ رهبر حزب وطن پرستی بلاروس متناسبان چیز بیشتر از 4, 3 و 1.5% آوازها را به دست آوردند. لیدیا یرموشنا رئیس کمیسیه مرکزی انتخاباتی بلاروس 12 اکتبر گفت در انتخابات رئیس جمهوری بیش از 87% انتخاب کنندگان اشتراک کرده، 6.4% آنها در سراسر کشور و هر نفری پنجم در شهری مینسک علیه همه نامزدها انتخاباتی آواز دادند. با باور کارشناسان این یک نوع اعتراضی ساکنان بلاروس با انتخابات غیر دموکراتی در این کشور بوده است که در ردیف الکساندر لوکاشنکا رقیب واقعا نیرومند و چهره سرشناس در انتخابات شرکت نداشته است. این کارشناسان انتخابات بلاروس را خاص کشورهای پاساشوروی خواندند که رهبران آنها به مدت طولانی در این کشورها حکومت میکنند. رئیس کمیته بلاروسی هلسینکی علی هولاک در واکنش با جریان رای دهی گفت که آن شفاف نبود.
کمپانیا начиналась на
معرکه در یک فضای ناسازگار آغاز یافت، ولی بعدی آزاد کردن زندانی های سیاسی وضع بهتر شد. مقامات معرکه انتخاباتی را نرمتر پیش بردند و از فشارهای مستقیم خودداری کردند که این البته خوب است. اولی ما به این نظریم که معرکه آغازدهی با نقض معیارهای اصلی انتخاباتی دموکراتی و آزاد برگزار شد. از نظر ما این معرکه با قانونهای بلاروس هم پر مطابقت نمی کرد.
ولی در واکنش به انتخابات بلاروس وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر که در شهر لوکسمبورگ برای شرکت در نشست وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا قرار داشت، از پهلوهای مثبت این انتخابات هم یادآور شد و گفت:
بلاروس آواز داد. درصدی آوازهایی که برای لوکاشنکا داده شد تعجب آور نیست، ولی در شرایط برگزاری انتخابات بعضی تغییرات به چشم خورده است. زندانی های سیاسی پیش از انتخابات آزاد شدند. طوری ما از برلین مشاهده کردیم، در جریان انتخابات هیچ فشاری که قبلا بود دیده نشد. در ارتباط با ارزیابی های سازمان امنیت و همکاری در اروپا، ما امروز درباره شرایط و فرصت تغییر و یا بیکار کردن تحریم هایی در نسبت بلاروس جاری شده صحبت خواهیم کرد.
الکساندر لوکاشنکا 61 ساله بار اول سال 1994 در دور دوم انتخابات رئیس جمهوری برنده شده، در سال 1996 از طریق همه‌پرسی مدت رئیس جمهوری خود را تا سال 2001 تمدید کرد. در سال 2004 از طریق برگزاری رای پرسی محدودیت برای کسب کرسی رئیس جمهوری پی هم دو بار لغو شد و به دنبال آن الکساندر لوکاشنکا در 3 انتخابات دیگر برنده شد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یکی از اولین رهبرانی بود که الکساندر لوکاشنکا را با پیروزی در انتخابات نوبتی رئیس جمهوری شاد باش گفت. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان، امامعلی رحمان در پیامش انتخاب دیگر باره الکساندر لوکاشنکا را شهادتی باوری مردم و درستی سیاستی خوانده است که کشور را به سوی رشد میبرد.
واکنش ها به انتخابات ریاست جمهوری بلاروس و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرز الله لطیف شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
دسته منتخب تاجیکستان در مسابقه قهرمانی آسیا اید به جودو بین نورسانی سینشان تا 17 ساله که روزهای 10 و 11 اکتبر در تایوان برگزار شد، صاحب دو مدال، یک طلا و یک برنجی گردید. پهلوان جوانی تاجیک خورشید مجیدوف در وزن بیش از 90 کیلو که در قوازمایی نهایی به رقیبش هیون هوچوی از کره جنوبی غالب آمد، با مدال طلا مکافاتانیده شد. خورشید مجیدوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد یک است که در چمپیونات جهان و بازی‌های المپیک جایزه‌دار و چمپیون گردیم.
ورزشکار دیگری تاجیک محمد رحیم سرخانوف در رقابت‌ها در وزن زیر 55 کیلو با مدال برنجی سرفراز گشت. در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا در تایوان بین نورسان بیش از 160 ورزشگر از 22 کشور اشتراک داشت. خبری دیگر، مسابقه کشاده جمهوریوی میان دسته های فوتبال نورسان برای جام خاطره سلطان میرزایف، فوتبالبازی معروف و مربی ورزیده تاجیک، روز 11 اکتبر در شهر دوشنبه با پیروزی دسته استقلال به انجام رسید. در این مسابقه انعنوی که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه 5 روز ادامه یافت، بجز فوتبالبازان نورسان تاجیک دسته‌های نورسانی شهر اوشی قرغیزستان و شهر تراز قزاقستان اشتراک کردند. علی محمد میرزایف سابقه دار فوتبال تاجیک که با ابتکار او این مسابقه برای بار 17 برگزار شد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف از برگزاری این مسابقه پیش از همه این دریافت نمودن چهره‌های نو برای دسته‌های منتخب جمهوری تاجیکستان رشد فوتبال بین نورسان میباشد.
دسته نورسانی استقلال دوشنبه که در بازی نهایی بر تیم نورسانی شهر تراز قزاقستان با حساب 2-0 غالب آمد، با جام سلطان میرزایف و دیپلم و مدال های طلا سرفراز گردید. به دسته نورسانی شهر تراز برای جای دوم جام خاطروی، دیپلم و مدال های نقره سپرده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های ما ادامه دارند، با ما باشید.